پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رئیس جمهور اشرف غنی به قطر رسید. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم شکفر احمدی.
در حمله بر والی لغمان 8 تن به شمول 4 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور غنی امشب با زلمه خلیلزاد در قطر می‌بیند و دو آمریکایی و یک بریتانیایی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت کاروان موترهای حامل رحمت الله یارمل والی لغمان در شهر مهترلام هدف قرار گرفت و خودش جان به سلامت برد. با گفته دولتزی در حمله امروز توسط موتر بمگذاری شده حدود 37 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با شماری از مقام‌های قطر به شمول صدر اعظم این کشور درباره گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو کشور بحث خواهد کرد. آقای غنی امروز به شهر دوحه رسید، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. به گفته مقام‌ها او با طالبان گفتگو نخواهد کرد، اما با نماینده‌های حکومت افغانستان که سرگرم گفتگو با طالبان هستند دید. گزارش شده که آقای غنی امشب با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز خواهد دید. نماینده های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگو در مورد اصول کاری مذاکرات رسمی صلح هستند. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. امروز 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. پیر محمد معلم در ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی از جمله بی سرپناهی شکایت دارد.
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
نوریا نوزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید میکند که معلمان با دشواری‌های اقتصادی روبرو هستند. چندین حزب سیاسی قرغزستان در بشکک پایتخت این کشور در حال راهپیمایی هستند و میخواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. بر اساس نتایج ابتدایی اعضاب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهور آن کشور آرای زیاد را به دست آوردند. گفته شده حزب وحدت بیش از 24% آرا، حزب میهن من قرغزستان اضافه از 23% و حزب قرغزستان 8% آرا را کسب کردند. این سه حزب طرفدار حکومت پنداشته می شوند. بیش از 1000 فعال و طرفدار چند حزب به شمول سوسیال دموکرات ها، اتحاد وطن و اصلاحات امروز ادعا کردند که در رایگیری دیروز تقلب شده. یک عضو کمیسیون انتخابات قرغزستان گفته که در مورد شکایت ها تحقیق می شود. گزارش‌های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز به افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی انجامید. سرمایه‌گذاران با شنیدن گزارش‌ها در این مورد تشویق شدند. آقای ترامپ که به ویروس کرونا مبتلا شده، شام دیروز در داخل موتر به گونه موقت از شفاخانه نظامی والتر رید بیرون شد و هوادارانش را متعجب ساخت. رئیس جمهور ترامپ از 2 ماه اکتبر به این سو در شفاخانه بسر می‌برد. او در ویدیوی در حساب توییتر گفته چیزهای زیاده درباره کووید 19 آموخته است. آقای ترامپ گفته که در حال بهبودی است. و دو آمریکایی و یک بریتانیایی به خاطر کشف ویروس هپاتیت سی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند. هاروی آلتر، چارلز رایس و مایکل هاوتون امروز لقب برنده های جایزه نقدی $1,100,000 را از آن خود کردند. کمیته نوبل گفته که این سه دانشمند در مبارزه علیه این بیماری نقش کلیدی داشتند. هپاتیت سی سبب سیروز و سرطان جگر در نزد افراد در سرتاسر جهان می شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، بیش از 70 میلیون مورد هپاتیت در سراسر جهان وجود دارد و سالانه 400 هزار تن در اثر ابتلا به آن می میرند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز بعد از یک بازدید کوتاه از کویت به قطر رسید.
امرای امیر قطر، امرای صدراعظم قطر و دیگر مسئولین قطر مجالس دارم در رابطه هر دو کشور است و توسعه رابطه بین افغانستان و قطر.
آبخیزی دریای آمو صدها تن از ساکنان سواحل جنوبی خود را آواره ساخته است.
دریا ما را در بدر کرده.
مشکلات ما دریاست. دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت.
رئیس جمهور آمریکا که به علت بیماری کرونا در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرد و از داخل یک موتر زرهی با هوادارانش دست خود را تکان داد. در روز جهانی معلم از مشکلات معلمان میشنویم.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره.
و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید و ما باشید. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی بعد از یک توقف کوتاه در کویت به قطر رسید. مقامات افغان گفتند که گسترش روابط دو جانبه و پروسه صلح در محور گفتگوها با مقامات قطری قرار دارند. همکار ما سمی مهدی را از دوحه با خود در خط تلفن داریم. مهدی صاحب، چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایین.
سلام خدمت شما. امید لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، ملاقات رئیس جمهور با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر جریان داره. رئیس جمهور هم رقمی که شما گفتین امروز صبح پس از یک دیدار کوتاه از کویت وارد قطر شد و قرار است که امروز پس از چاشت با شمار از مسئولین رسانه های افغانستان که رئیس جمهور همراهی میکنن ملاقات بکنه، همچنان بعد از او با شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی صدر اعظم قطر ملاقات داشته باشه و در ناوقت شب یک ملاقات هم با زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و همچنان جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات خواهد داشت. انتظار میره که فردا رئیس جمهور با هیئت همراهش با امیر قطر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی ملاقات داشته باشه و همچنان یک سخنرانی در انستیتوت دوحه خواهد داشت و بعد از او دوباره رهسپار افغانستان خواهد شد با هیئت همراهش. البته این سفر به دلیل همزمان بودنش با مذاکرات میان دولت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان از اهمیت بالای برخوردار است، بخصوص که در این شب و روز دیده میشه که مذاکرات میان دو جانب تقریبا به یک بنبست رسیده.
مهدی صاحب، آیا رئیس جمهور غنی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ملاقات خواهد داشت یا نه؟
در برنامه رسمی رئیس جمهور چنین چیزی نیست و بعض خبرنگارا که از نزدیکان رئیس جمهور پرسیدن این حرف رد کردن. بنابراین قرار نیست که رئیس جمهور با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه ملاقات داشته باشه.
بسیار جات تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکار ما سمی مهدی از دوحه شنیدید که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی بعد از یک توقف کوتاه در کویت به قطر رسیده است. مقامات افغان گفتند که گسترش رابطه دو جانبه و پروسه صلح در محور گفتگوها با مقامات قطری قرار دارند. انجینر هلمند عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه را هم با خود در خط تلفن داریم. هلمند صاحب، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین.
هلمند صاحب، رئیس جمهور غنی چرا به صورت ناگهانی روانه قطر شد؟ بدون شک این بازدید به گفتگوهای صلح ارتباط میگیرد که کدام پیشرفت قابل ملاحظه در آن دیده نمیشه. هنوز طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده.
دقیقاً طوری که شما در جریان هستین، تقریبا 3 هفته میگذارن که نشست های بین الافغانی جریان دارن، اما گفتگوهای مختلف را میشنویم. با این که رئیس جمهور غنی به قطر رفت، خشونت ها در افغانستان زیاد شدن، افغان ها هر روز از بین میروند، به حق میروند. به این خاطر که رئیس جمهور غنی به قطر رفت، ما سفر رئیس جمهور غنی را برای افغانها و به معزله بین افغانها خوب می دانیم. خدا کنه که چیز دستاورد داشته باشند.
آقای هلمند، بازدید رئیس جمهور غنی بعد از سفر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به پاکستان صورت می گیره، آیا کدام ارتباط میان این دو سفر است؟ مقامات دولت به شما معلومات دادن یا نه؟
دولت ما یا رهبری حکومت ما جستجو میکنن تا که این معضله که 40 سال ما در جنگ هستیم ای از بین برن، یا مجبور هستن یا به خاطر ملت افغانستان که سفرهای متعدد کنن تا که امی نکاسات حکومت افغانستان، نکاسات دولت افغانستان را به دنیا نشان دهد. شما در جریان هستین که می فهمین که در افغانستان هم زیادتر سیاسونایی که در روزهایی که روزها افغانستان تخریب شده بودن، در افغانستان جنگ بودن، بدبختانه تال هم جنگ جریان دارد، رهبر نامیده می شود. آنها هم هر وقت نقد میکنن، یعنی نشستای داشته می باشن که حکومت یا دولت افغانستان مخالف صلح هست. به این لحاظ ما خوب می دانیم که سفرهای دکتر عبدالله و رئیس جمهور اشرف غنی یک پیامی را بیارند یا به دنیا نشان بدهد که افغانستان 20 سال پیش نیست، افغانستان یک قشر جوان دارند که تمامش می خواهند که
آقای هلمند، مقامات دولت افغانستان که به سفرهای خارجی میرن، راجع به گفتگوهای سیاسی خود چه در پاکستان باشه یا چه در قطر و جاهای دیگه، به کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان معلومات میدن یا نه؟ شما را در جریان قرار میدن یا نه؟
دقیقا درست پیش با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ما ملاقات داشتیم. هر جریانی که باشه، هر تفاهمنامه که باشه، هر سفری که باشه، کوشش میکنیم که ما با آنها تفاهم کنیم و بتوانیم تا معلومات داشته باشیم. خوشبختانه که وزرای وزارت خارجه ما را در جریان میمانه.
سوال دیگه ما ایست که همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه، خشونت در افغانستان افزایش یافته. امروز ما شاهد یک حمله در لغمان بودیم و روز شنبه هم در ننگرهار. این دلیلش چیست؟ چرا حملات شدت اختیار کرده و خشونت شدت اختیار کرده؟
شما در جریان هستین که از 2 سال به این سو گپ های صلح افغانستان بسیار زیاد شدن. به این لحاظ باید بگویم که بعضی ها می خواهند که حکومت زیر نقد باشند، بعضی ها می خواهند که حکومت افغانستان به دههای پیش برند، اما امی زیاد حمله ها مثلا خشونت ای از پیام میتن که چی طور میتونه که حکومت داری افغانستان را ضعیف نکش کنند. جنگ هستن، جنگ است. تمام نیروهای دولتی یا نیروهای حکومتی ما از دید ما تنها به دفاع رفتن و دفاع میکنن. امی باعث میشه که رئیس جمهور اشرف غنی به قطر سفر میکنن تا یک مبدای حرکت را دریافت کنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. انجینیر هلمند هلمند، عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه، درباره سفر رئیس جمهور به قطر و وضعیت کشور ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آبخیزی دریای آمو صدها تن از ساکنان سواحل جنوبیش را آواره ساخته است. بسیاری در ولسوالی های شورتپه در ولایت بلخ هم مرز ازبکستان به خانمان شدند و ده ها خانه و یک مرکز صحی و سه مسجد ویران شده است. همکار ما مجیب حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف و ولسوالی سرحدی شورتپه رفته و از وضعیت مردم گزارش می دهد.
حال خانه ندارم، باشه مشکل است، بالاش واز است، مشکل است دیگه، زیر خیمه زندگی میکنیم.
عبدالغفاری 27 ساله باشنده روستای هزار توقه ولسوالی شورتپه بلخ در میان صدها نفری است که از جنگ نه بلکه از آبخیزی های فصلی دریای آمو آواره شدند. عبدالغفار دهقان و مالدار محلی در کرانه های دریای آمو است. او اکنون با همسر و دو کودک 4 ساله و 6 سالش از حدود 2 ماه به این سو در زیر خیمه های محقر پلاستیکی در جنگل انبوهی از درختان انگور و انار در سواحل آمو شب و روز را به سختی میگذراند. عبدالغفار از ویرانگری دریا قصه میکند.
دریا ما را در بدر کرده. مشکلات ما دریاست. دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت. ما چول شیشتگی هستیم، در جنگل شیشتگی هستیم. میلی مشکل است. بچه ما دشت است. دو تا اولاد دارم. کم نفرلر سرپناه است. مشکل است دیگه. حال خانه ندارم. باشه مشکل است. بالاش واز است. مشکل است دیگه. زیر خیمه زندگی میکنیم.
تنها عبدالغفار نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکند. خیرالله که در همسایگی و زندگی میکند هم از جنجالهای مشابه رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت که در کمتر از 1.5 ماه گذشته دریای آمو 3 مسجد، 1 مرکز صحی و 10 خانه مسکونی در منطقه هزار توقه ولسوالی شورتپه را بلعیده. خیرالله میگوید که ویرانگری دریای آمو قصه نو نیست، اما حل این معضل به اقدام نو نیاز دارد. او افزود
زیاد سالا میشه که تخریبات دریا آمو است. زمین های زراعتی خانه مردم اینمی دریا برداله. بعضی مردم کسایی که یک چیزی دارن خانه یک سرپناه بر خود جور کردن، کسایی که ندارن اونم دشت و جنگل و هر طرف شیشتن.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ هم موافق است. او میگوید که همسالا در کنار از بین بردن زمین های زراعتی دریای آمو ده ها منازل مسکونی در ولسوالی شورتپه و کلدارا صدمه میزند. آقای حدید گفته که دریای آمو در محدوده 200 کیلومتری در بلخ به تحکیم اساسی نیاز دارد. آمو از پرآب‌ترین دریاهای آسیای مرکزی است که از کوههای پامیر در شمال شرق افغانستان سرچشمه میگیرد و به دریاچه آرال میریزد. بخش‌های زیادی از آمو قابلیت کشتیرانی را دارد و این رود مرز طبیعی افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به حساب می‌رود. حشمت الله وطنیار رئیس اداره حوزه دریایی شمال میگوید که همساله آمو دریا به علت طغیان آب به سمت افغانستان در حرکت است و اراضی کشور را سخاوتمندانه به خاک ازبکستان میبخشد. وی میپذیرد که به دلیل نداشتن امکانات ادارهش نمیتواند به بیجا شدگان کمک کند.
متاسفانه کدام بودجه حالت اضطرار ما به دسترس نداره که کسایی که خانهشان خراب میشه یا فیزیک به خراب شدن از ما آنند نقاط شناسایی بکنیم و دوجه اما مطابق حالت اضطرار ما تحکیمات خواهد داشته باشه.
اما عبدالغفار و دیگر بجا شدگان از زمستان پیش رو نگران هستند که زندگی همراه با کودکان خردسالشان زیر خیمه های پلاستیکی در شورتپه چگونه خواهد گذشت. موجب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش در باره تحولات سیاسی در امریکا داریم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که به علت بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرده و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. شماره از این کار آقای ترامپ انتقاد کردند. خود رئیس جمهور ترامپ در توییتر نوشته که در توییت خود نوشت که از بیماریش چیزهای زیادی آموخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه نظامی را ترک کرد که در آن به علت بیماری کووید 19 بستری است. او از داخل یک موتر زرهی به سوی هوادارانش که در نزدیک مرکز صحی نظامی والتر رید جمع شده بودند دست تکان داد. وی قبل از آن که به شفاخانه برگردد، سوار بر موتر زرهی از کنار کسان عبور کرد که با شور و هیجان بیرق‌های کوچک آمریکا را به اهتزاز درآورده و از وی استقبال کردند. ترامپ از 2 اکتبر به این طرف در شفاخانه بستری بوده است. قبل از این ترامپ ویدیوی را در توییتر منتشر کرده گفت که بعد از ابتلا به کرونا چیزهای زیاده در مورد این ویروس آموخته. او گفت این چیز نیست که مکتب بروید و تنها کتاب بخونید و افزوده که خوب فهمیدم که کرونا چیست. شماره میگویند که ترامپ با ترک شفاخانه میلش به بی‌توجهی به اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا را به نمایش گذاشت. جیمز فیلیپس از دکتران شفاخانه نظامی والتر رید در توییتر نوشت که این دیوانگی است. او نوشته که در این موتر سواری غیر ضروری رئیس جمهور، هر شخص موجود در داخل آن موتر حال باید برای 14 روز قرنطین شوند. او افزوده که آنها شاید مبتلا شوند، شاید بمیرند و این که از این نمایش سیاسی ترامپ حیاتشان با خطر افتاده. قبل از این دکترانی که در بخش تداوی ترامپ موظفند دیروز گفتند وضعیت صحی آقای ترامپ در حال بهبود است و او میتواند امروز دوشنبه از شفاخانه مرخص شود. دکتران گفتند سطح اکسیژن در بدن ترامپ در شب روز گذشته دوبار برای مدت کوتاه کم شد و اینکه او حال با استروئیدها تداوی می شود و در کنار این به وی دواهایی برای تقویت سیستم ایمنی جهت مقابله با کرونا داده می شود. شان دولی، یکی از دکتران این شفاخانه، دیروز به خبرنگاران گفت که بیمار در حال بهبود است، از صبح جمعه به این طرف تب نداشته و نشانه های حیاتی وی ثابت است. ترامپ خود در ویدیویی که به روز شنبه از مرکز صحی والتر رید منتشر کرد گفت حالش خیلی بهتر بوده و امیدوار است به زودی برای ختم کمپاین قبل از 3 نوامبر برگردد. ترامپ حال از اتاق مخصوص رؤسای جمهور در مرکز صحی نظامی والتر رید کارش را ادامه می دهد، جایی که مجهز با همه وسایل مورد نیاز برای وظایفش است. بیماری ناگهانی ترامپ کمپاین انتخاباتیش را ضربه زده و توجه را به کم اهمیت دانستن این ویروس از سوی ترامپ معطوف ساخته است. ویروسی که به شمول خود ترامپ و همسرش ملانیا بیش از 7 میلیون تن را در امریکا مبتلا کرده و بیشتر از 200 هزار قربانی گرفته است. از سوی دیگر، دومین آزمایش کرونای جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات، منفی بود. این نتیجه 5 روز بعد از آن آمد که بایدن در مناظره تلویزیونی بیش از 90 دقیقه روی استیج با ترامپ بحث کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
پنجم اکتبر برابر است با روز جهانی آموزگار. این روز را سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو برای ارج گذاری به مقام معلم در سال 1994 نامگذاری کرد. بسیاری از کشورها از جمله افغانستان در 13 میزان از این روز بزرگداشت می کنند. افغانستان امسال از این روند در حال تجلیل می کند که آموزگاران این کشور با مشکلات اقتصادی و به ویژه شیوع ویروس کرونا روبرو هستند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
روز جهانی آموزگار زیر سایه ویروس کرونا. هرچند تجلیل از این روز در سالهای گذشته امیدواری های را به آموزگاران در پی داشته، اما امسال ویروس کرونا فعالیت معلمان را تحت تاثیر قرار داده است. علی الکوزای آموزگار 60 ساله مکتب ناز و انا در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که اگرچه شیوه ویروس کرونا هنوز هم ادامه دارد، اما میگوید آینده فرزندانش برایش اولویت دارد.
این را در نظر گرفته ایم که این بیماری هنوز کاملا محو نشده و ادامه دارد، اما با وجود ادامه این بیماری ما آمادگی خود را گرفته ایم. کرونا را جدی گرفته ایم. این وظیفه ماست، این خاک ماست، مردم از ماست و ما همه با هم یک جا هستیم.
او 20 سال تجربه آموزگاری دارد، اما حقوقش 10,000 افغانی است. هرچند ویروس کرونا در حال حاضر تهدید جدی در برابر آموزگاران است، اما با گفته مقام های وزارت معارف افغانستان تا کنون هیچ آموزگاری به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان نداده است. این برای معارف خبر خوش است، اما شماری از آموزگاران میگویند مشکلات اقتصادی به آنها آسیب رسانده و وعده های حکومت برای تهیه سرپناه و دادن امتیازات به آموزگاران در حد وعده باقی مانده است. ملاله صافی عمر، آموزگار دیگر مکتب ناز و انا، سالها پیش بعد دنبال مرگ شوهرش سرپرستی 4 فرزند کوچکش را به عهده گرفت. او قد بلندی دارد، اما زیر فشار روزگار خمیده است. صورت چروکیده آن بیانگر تحمل دشواری های زندگی است.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره، و مخصوصا اگر شوهرش زنده نباشه و خودش تمام مسئولیت به گردن خودش باشه، هیچ گاهی نمیتونه که زندگی خود پیش ببره. یک زندگی بخور نمیر خواهد داشت، چون معلم معاش بیش از حد کم است. انرژی زیاد مصرف میکنه اما معاشش کم.
این تنها ملالای نیست که تحت فشار مالی است، بلکه معلمان سراسر افغانستان با فقر و مشکلات مالی مواجه هستند. آنها بارها اعتراض کردند. پیر محمد، آموزگار مکتب مرکز شهر گردیز ولایت پکتیا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
اما وزارت معارف افغانستان میگوید در 10 سال گذشته بیش از 48,000 جریب زمین دست کم برای 100,000 آموزگار در کشور توزیع شده است. نوریه نصحت، سخنگوی این وزارت، تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی مواجه هستند، اما میگوید به دلیل مشکلات بودجه نمیتوانند در معاشات آموزگاران افزایش بیاورند. اما نصحت میگوید وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری مشترکاً روی حل این مشکل کار میکنند.
ما سال گذشته یک طرح 4% روان کردیم که بر اساس از معاش معلم افزایش پیدا کنه. فعلا هم روی طرح معاش افزایش معاش کارمندان خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه کار میکنن. هر زمانی که به نتیجه رسیدن در قسمت معاشات با توجه به بودجه حکومت افغانستان معاش افزایش پیدا میکنه و این تصمیم رو وزارت مالیه خود گرفت با امکانات بودجوی بر افزایش معاشات وجود نداره.
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر 250,000 آموزگار در سراسر افغانستان مشغول تدریس هستند. هرچند در جامعه افغانی احترام به آموزگار زیاد است، اما سطح پایین تسهیلات آموزش و حقوق امتیازات آموزگاران کار آموزگاری را با دشواری مواجه کرده است.
همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش داد. شنوندگان عزیز، در حمله امروز بر کاروان والی لغمان رحمت الله یارمل 8 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. این دومین حمله است که در 48 ساعت گذشته در شرق افغانستان رخ می‌دهد و اکثریت تلفات به غیر نظامیان وارد می‌شود. در حمله روز شنبه که پیشروی تعمیر ولسوالی غنیخیل ننگرهار صورت گرفت، 16 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته است. شنوندگان رادیو آزادی در واکنش به این حملات به ما پیام فرستادند. آقای نظری از ولسوالی ازر لوگر می نویسد که طالبان می گویند که خشونت را کاهش دادند، ولی آیا قتل غیر نظامیان در ننگرهار و لغمان استراتژی طالبان است یا کسی دیگری؟ عبدالواحد مدقیق از قندهار می نویسد که حملات اخیر در لغمان و ننگرهار میان مردم وحشت و خوف شدید نشر کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آغاز آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. خود والی لغمان جان به سلامت برده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با شماری از مقام های قطر به شمول صدر اعظم این کشور در باره گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور در قطر بحث خواهد کرد. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. چندین حزب سیاسی قرقیزستان در بشکک پایتخت این کشور در حال راهپیمایی هستند و میخواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. گزارش های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز با افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی انجامید. و دو آمریکایی و 1 بریتانیایی به خاطر کشف ویروس هپاتیت سی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند.
شنوندگان عزیز، تفصیل اخبار و مطالب دیگر رادیو آزادی را در وبسایت ما azadiradio.com هم دنبال کرده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
من جانی ملا حسین زکی از ولایت بامیان ولسوالی سیغان عرض احترامانه میکنم برای شما به نسبت این که یک تعداد ذخایری کچالویی که در ولایت بامیان آمده بود از در ولسوالی سیغان که ما شخصا در ولسوالی سیغان منشینیم، همین ذخیره ها را جور کردیم تا در نزدیکی پوشندهش رسیده، تقریبا خیلی وقت قید شده، بسیار سرد است و نگه رزی تاریخ نمیتونیم که امور از جان خود تا هنوز از پول و پیسه خود مصرف کردیم. چیزی که دار دایرایی داشتیم دومو یک درمان را هم برای از ما اوالا نکده بود. دولت باید امیه دولت اوالا کنه پیسه امور یک سیره یا دو قسط سیره چیزی که لازم دانسته باشد. ما 80% مثلا کار پیش بوده، اگر ای یک 20% باقی من در پول اوالا نکنم و ترکی در سال آینده مونه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما ولایت جوزجان ولسوالی قرقین هم سوزا شدیم، چرا که ما یک مشکل داریم که مشکل کلینیک ما. شما از ارگانهای ولایت جوزجان یک دفعه پرسان کنین اینمی دفتر سخت چند سال میشه اینمی کلینیک ما از دیر دست دفتر سخت سپس، چرا که ما دکتر جراح نداریم، دکتر ولاد نسائی نداریم، شرکای ما بند است ریک کرفته بیست، چرا که موتر بی کمک اینجا آمده نمیتانه اینمی زنه خاملدار اینجا از طرف شبرغن برا و دره طلب میشه. ما مردم بیخیر در مشکل دوچار هستیم، اینمی در باره کلینیک خود از دولتی توجه به ما مردم نمی کنم تال رم نکده، دولت به ما مردم رم کنه، به ما مردم توجه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنویم، در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار از میدان ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. من جاوید حسن‌زاده باز هم با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در این برنامه مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. برخی از فدراسیون های ورزشی که به سبب ویروس کرونا فعالیت هایشان متوقف شده بود، حالا مسابقاتشان را از سر گرفتند.
مسابقات منتخب کابل بود که از وقت اینبال که
شش لب اشتراک
داده بود، مسابقات
3 روز دوام داشت. پس از محدودیت هایی که به خاطر ویروس کرونا در افغانستان وضع شده بود، بعضی ورزشکاران برای مسابقات خارج از کشور آمادگی می گیرند. سمی فیضی ورزشکار رشته MMA:
این مسابقه ما اولین مسابقه است که بعد از ویروس کرونا یعنی ما انجام می دهم.
محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو در مورد تاریخچه این ورزش برایتان میگوید.
خب جوجیتسو یک از ورزش‌های سنتی کشور ژاپن است که در حدود 4300 سال پیش تا که توسط دهقانان ژاپنی ایجاد شده.
بارز سلامی مجدد. در نخست توجه کنید به چند خبر ورزشی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
به ادامه بازی های لیگ برتر افغانستان، امروز تیم میوند اطلان به مساف تیم سیمرغ البرز می رود. بازی امروز ساعت 16:00 شروع می شود. تا اکنون تیم فوتبال اسپین غربازان به دور نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان راه یافته است. طوفان هریرود نیز با 6 امتیاز در رده نخست قرار دارد. در آخرین بازی لیگ برتر افغانستان، تیم اسپین غربازان با نتیجه 4-1 تیم عباسین سپی را شکست داد و با این پیروزی تیم اسپین غربازان 6 امتیاز کسب کرد و به نیمه نهایی این دیدار راه یافت. و از لیگ برتر فوتبال افغانستان تا مسابقات لیگ برتر کرکت هند. به ادامه مسابقات IPL امشب ساعت 6:30 رایل چلنجرز بنگلور به مساف تیم دهلی می رود. دیشب چینای سوپر کنگز تیم کنگز 11 پنجاب را شکست داد. در این مسابقات کنگز 11 پنجاب 179 هدف را تعیین کرده بودند، اما جالب بود بدانید که چینای سوپر کنگز در ابتدای بازی این هدف را برآورده کرد. شین واتسون و دوپلس بازیکنان بودند که در این دیدار 18 اور پیروز شدند. در این بازی واتسون 83 دوش و دوپلس 87 دوش انجام داده است. اندیانز ممبئی و راجستان رایل تیم‌های برتر در مسابقات روان هستند. هر سه تیم از 3 بازی 6-6 امتیاز دارند و در بالای جدول قرار دارند. در رتبه 4 کلکتا نایت رایدرز قرار دارند.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان قرار دارید، فعالیت های ورزشی به سبب شیوعی ویروس کرونا در افغانستان متوقف گردیده بود، اما پس از کاهش محدودیت ها برخی فدراسیون ها فعالیت هایشان را از سر گرفته و مسابقات داخلی را راه اندازی کردند. موجب قریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک در مورد بعضی از این فعالیت ها برایتان معلومات می دهد.
مسابقات منتخب کابل بود که از بخش اینبال که مسابقات 3 روز دوام داشت. در حدود 6 کلاب در مسابقات شرکت کرده بودند. در پایان 2 کلاب با مسابقات سرتاسری از تیم ملی انتخاب شد که قریب ایر تیم با تیم های ولایت به مسابقه می پردازند که تیم هدایت کلاب است و تیم کابل کلاب. هدایت کلاب در جایگاه اول قرار گرفت در مسابقات منتخب کابل و کابل کلاب در جایگاه دوم با تفاوت 1 نمره 27-28 مسابقات به پایان رسید. پس از ویروس کرونا نخستین مسابقات بود که از بخش بوکس بود و هنگبال که مسابقات راندازی شده که به می ترتیب مسابقات رشته دیگر ما نیز روی دست است که به فعالیت خود پس آغاز شدن و مسابقات را پس بزارند. پهلوانی
با تاریخ 17 خصوصاً امروز چهارشنبه مسابقات پهلوانی از جنوب شمالشان شروع میشه با جمعیت 2500 نفری ریاست تربیت بدنی و ورزش. بعدم دیگه تاریخ‌های مشخص برشان تعیین شده با نظر به مکتوبی که از وزارت تدبیر مسابقات بر ما ارسال میشه باز ما به اطلاعتون میرسانیم.
از سوی دیگر برخی از ورزشکاران افغان میگن پس از کاهش محدودیت‌ها که به خاطر ویروس کرونا وضع شده بود حالا برای مسابقات خارج از کشور آمادگی میگیرند. در این مورد با سمی فیضی ورزشکار رشته میمی مصاحبه کردم و در نخست در مورد مسابقه‌ای که پیش رو دارد پرسیدم.
مسابقه رو با تاریخ 7 نوامبر در دبی در سازمان پیروس روسی که یکی از بهترین سازمان‌های بین‌المللی میباشد تاریخ مرکزوار ایتالیا که ریکارد ریتم نو بورد دو باخت یک مساوی دارد همراه 12.7 کیلو بازی می‌کند. سال شما شاید مسابقه های ما بودین در کشور بلاروس که ما دو قهرمان نامدار او کشور سازمان انرژی رو شکست دادم و کمربندهایشان به افغانستان آوردم. با ما یکی از تاپ‌ترین قهرمان وزن 77 کیلو سازمان انرژی بلاروس شناخته شدم. باز ما عضویت سازمان انرژی را که به دست آوردم آل نمی سازمان انرژی بلاروسیه. ما را با سازمان های دیگه دنیا یعنی مثل که حال فایت دارم در دبی اونا ما را به سازمان معرفی میکنن. ارتباطات شخصی نیست. ما از طریق یک سازمان معرفی میشیم و اوجا با مسابقه میریم.
در مورد تمرینات و آمادگی هایتان برای این مسابقه اگر به شنونده ها بگوییم.
مسابقه های می خو باید 100% آمادگی داشته باشیم آمادگی بگیریم. ما تقریبا دو نیم ماه میشه که به این مسابقه آمادگی گرفته میرم و نزد استاد امرودین افیلی ترینر ما که یک ماه دیگه ما وقت مانده که تقریبا 3 ماه به این مسابقه آمادگی میگیرم. مسابقه سطحش بسیار بالاست، مسابقه بین المللی است دیگه، 100% باید آمادگی بگیرم. تمام الحمدلله آمادگی هم خوب است. ببینیم که در شب 7 نوامبر چی میشه و الله میفهمه.
با اینکه در طول 6 یا 7 ماه گذشته ویروس و کرونا همه ساعت در بخش مختلف متضرر ساخت و ورزش هم از این آسیب خالی نبود، حال فعلا ای پس از این ویروس کرونا اولین مسابقه تان است؟
اگر این ویروس کرونا نمی بود ما شاید حالا دو مسابقه دیگه هم یعنی وقت انجام می دادم و شاید برنده می بودم یا بازنده. ویروس کرونا که آمد مسابقه تمام دنیا به خاطر 6 ماه و 5 ماه به تعویق افتاد. این مسابقه ما اولین مسابقه است که بعد از ویروس کرونا یعنی ما انجام میتم. دیگه آمادگی هم خوب است، مسابقه پیش بینی نمیشه و تمام دوستان معلوم است مسابقات ام ام ای بازی ثانیه هاست، در یک ثانیه بازی رنگ دیگر را میگیره. تمرین هم خوب است، تمرین میکنم، زحمت کشیده من دیگه کوشش زیاد میکنم که حریف ما شکست بتم و با وطنم افتخار کسب کنم.
و در مورد خود مسابقه اگر کمی به شنونده ها بگوین که این مسابقه در کدام وزن انجام میشه؟
مسابقه سطحش بسیار بالا، سازمان بین المللی است، 12 کشور اروپایی به اشتراک میکنه که تنها افغانستان یعنی از آسیا ما اشتراک میکنم. دیگه 12 کشور همش از اروپا در مسابقه در سازمان پیروس بین المللی این دوره مسابقه را در کشور دبی گرفتن و در وزن 77 کیلو ما همراه حریفم از کشور ایتالیا مسابقه میکنم. مسابقه سطحش بسیار زیاد بالا.
و حال در این بخش برنامه محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو در مورد تاریخچه این ورزش برایتان میگوید.
خب جوجیتسو یک از ورزش‌های سنتی کشور ژاپن است که در حدود 4300 سال پیش اینا قدامت تاریخیش میرسه که توسط دهقانان ژاپنی ایجاد شده، بنیانگذار خاص و مشخصی نداره، ولی در طول زمان به طور مثال آمده بعضی کشورها و بعضی اشخاص در این قسمت رشد از این توسعه از این فعالیت های خود داشته. بعد از قرن 18 که دروازه ژاپن برای دنیا باز شد، اساتید این ورزش به تمام دنیا سفر کردند و با رقابت در سایر ورزش های رزمی و با چالش کشیدن اونا باعث شد که این ورزش مورد توجه دنیا قرار بگیره. کشورهای مختلف دنیا به این ورزش به این رجوع کنن و حتی کشورهای اروپایی با ایجاد کردن فدراسیون‌های جهانی بین المللی این ورزش رو به نام خود بزنن. حتی بعضی کشورهای مثلا که ما داریم در روسیه مثلا چیز به نام کامبات جوجیتسو زدن، یا مثلا در برزیل کسی به نام مثلا گراسی در جوجیتسو برزیل زد، در راست همون جوجیتسو ژاپنی است، ولی با تغییرات های پیشوند پسوندی در طول تاریخی به اصطلاح شده خود افزایش داد. خب در افغانستان تقریبا سال 1385 ایجاد شده و بعدش 1387 به عنوان یک فدراسیون مستقل در تشکلات ریاست امید تربیت بدنی ثبت شد که بعد از او خب به روال عادی برنامه ابتدایی و گپای خود گذراند. در سر کابل ما تا 35 کلان فلان ثبت در جست داشته ریاست محترم تربیت بدنی داریم و در کل کشور فلان تا 15 ولایت توسعه داریم. تعداد اعضای فدراسیون به طور تخمینی ما برآورد که داریم بین 5 تا 7 هزار نیرو در سطح کل افغانستان داریم. تیم ملی هم در بخش اوناف داریم، هم در بخش ذکور داریم، هم جوانان، هم نوجوانان، هم بزرگسالان داریم. جوجستو یک ورزش است که ترکیب از سه بخش میشه، یعنی به صورت مشت لغت کار میشه، زانو کار میشه، چپکدن کار میشه، پرتاب، بعد سب نشان هم کار میشه. ولی جوجستو با سبکای مختلف داره، مثلا سبکای برازیلی است که پارت اولش یعنی مشت لغت کار نمیشه، فقط پارت دو سه کار میشه. یا مثلا جوجستو روسی است کمی خشن تر از کامبات جوجستو، یا مثلا جوجستو ژاپنی فایتنگ جوجستو سی بیشتر به شباهت به کاراته شوتوکان یا جودو هست. سبکای مختلف داره. امر خان قبلا عرض کردم در کشورهای مختلف به اساس موضوع پیشبرد فصلانهای جوجستو بعضیش به نام خود زدن. فعلا ما در حاضر سه تا فدراسیون بین المللی داریم، یکی اینترنشنال جوجستو فدراسیون داریم، یکی کامبات جوجستو اینترنشنال فدراسیون داریم، یکی دیگه برزن جوجستو اینترنشنال داریم. سه تا فدراسیون بین‌المللی داریم. عمده‌ترینش هم اینترنشنال جوجستو فدراسیون است که با المپیک آسیا هم کار میکنه. علاقه‌مندی جوانان در مجموع تمام ورزشکاران با جوجستو به حد زیاد است، به حد زیاد است. عمده‌ترینش بخش چنمی میرسه که جوجستو پارت دو و سه ازی بسیار زیاد برد ورزش‌های پروفشنال میخوره. از او خاطر بسیار اکثر این کسایی که میخوان در پروفشنال مسابقه بدن باید حتما جوجستو کار بشن. جوجستو کار نباشن در پارت دو و سه مشکلات خود دارن. از این خاطر علاقه‌مندی بسیار زیاد داره. ما هم که به صلاح تعداد نیروی خود که به این سرحت توسعه دادیم، ما به توسعهش زیاد تلاش نکردیم، به کیفیتش بیشتر تلاش کردیم. عمر خان خود از این در محضر هستیم که بسیار ما از لحاظ جایگاه در سطح جنوب آسیا نایب قهرمان جنوب آسیا هستیم، در لحاظ کل آسیا ما اون مقام رو هم در کل آسیا داریم و چهار تا از ورزشکارای ما ثبت جدول جهانی شدن. دیگه ما بیشتر به صورت تلاش از کنیم که کیفیت بالا بریم، ولی از لحاظ جمعیت اگه ما می‌خواستیم به صورت بیشتر از اینا می‌تونستیم، چون به خاطر اینکه فرصت به صلاح فدراسیون ما کمتر بوده از لحاظ امکانات ما فعلا بیشتر صد محدودتر قرار داریم. از خاطر تعداد افزایش نیروی خود زیاد نخواستیم تلاش کنیم، بیشتر سر کیفیت کار کردیم.
شنونده‌های عزیز، این بود موضوعات امروز برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. بر اساس گزارش های دفتر یونیسف در کابل، به اثر شیوع ویروس کرونا و فشار اقتصادی در جریان قرنطین که دامنگیر خانواده ها بود، تعداد اطفال مصاب به سوء تغذیه بیشتر شده است. ما در این برنامه دکتر بسم الله عنایت، مسئول بخش تغذیه دفتر یونیسف در زون مشرقی را از طریق تلفن با خود داریم و در این مورد پرسش های را با ایشان مطرح می سازیم. جناب دکتر صاحب، در آغاز اگر بگوین که چقدر مردم در افغانستان زیر فقر هستند و این فقر چقدر بالای تغذیه کودکان اثرگذار است؟
تشکر فیضی صاحب. سلام به شما و از طریق رادیو آزادی سلام به تمام مردم افغانستان، چی در خارج و چی در داخل کشور هستند. با اساس سروی هایی که صورت گرفته، در حدود بیشتر از 50% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند، که خط فقر در کشور ما طور تعریف میشه که یک فرد عاید روزمرهشان کمتر از در حدود معادل یک دلار باشه، ما به او خط فقر میگیم. یعنی بیشتر از 50% مردم روزانه عایدش از یک دلار کمتر است. نگه تاثیرات مستقیم بالای حالت تغذیه اطفال داره و باعث سوء تغذیه میشه. وقتی ما میگیم سوء تغذیه یا تغذیه خراب، دو حالت را در بر میگیره. یکی سوء تغذیه حالتی است که از کاهش مواد غذایی در وجود انسان با وجود میاد، هدف من از این سوی تغذیه است که ناشی از فقر به وجود میاد. و حالت دوم سوی تغذیه چاکی است که از افزایش مواد سوی تغذیه که او نوع سوی تغذیه هدف بحث من نیست. سوی تغذیه از باب مختلف داره. این به سه کتگوری تقسیم شده که از باب آنی است، از باب بین البینی است و از باب اساسی سوی تغذیه است. فقر از جمله اسباب اساسی سوی تغذیه است که وقتی که یک خانواده فقیر باشه و نمیخواد که حالت تغذیه یک مادر رو درست نگاه بکنه، حالت تغذیه اطفال را درست نگاهداری بکنه، همچنان مادران نمیتونه که یک حالت با اطفال خود شیر بده به خاطر از اینکه از نقطه نظر روانی نرمال نمی باشه و درآمد خانواده کم میشه، از این خاطر است که بالای سوی تغذیه تاثیر گذارد.
بله، موج اول ویروس کرونا چقدر تانسته بالای رشد تغذیه کودکان تاثیر منفی بگذاره و آمار و ارقام چگونه است پیش شما؟
کرونا یک پاندیمی جهانی بوده که تقریبا تمام ابعاد زندگی را متاثر ساخته و بالای تغذیه اطفال نیز تاثیر گذارد. این تاثیر قابل ملاحظه خود را داشته. در اوایل شرایط کرونا وقتی که قرنطین به وجود آمد، در او شرایط اکسس یا دسترسی به خدمات تغذیه از سخت کرونا برهم خورده و اطفال یعنی حالت تغذیه اطفال رو به وخامت رفت. و مثل که ما تحلیل ارقام روزهای قرنطین را داریم که با ما نشان می‌دهد که در حدود 40% عرضه خدمات داخل بستر تغذیه کاهش یافته بود و 10% خدمات سراپای حالت تغذیه را کاهش داده بود. از این خاطر در مراحل بعدی تاثیر افزایش قابل ملاحظه در تعداد سوی تغذیه ها وجود دارد. ما در برای سال 2020 در حدود 690,000 طفل با سوی تغذیه حاضر هدف خود قرار گرفتیم، ولی تحلیل ارقام نشان می‌ده که با افزایش 13% این تارگیت من با افزایش 80,000 میرسه. این یک افزایش قابل ملاحظه در تعداد واقعات سوی تغذیه احاد می باشد.
قرار خبرهایی که از طرف وزارت صحت عامه نشر شده گفته شده که موج دوم کرونا در راست. اداری یونیسف چی برنامه‌هایی برای تغذیه کودکان در موج دوم کرونا در نظر دارند تا سوی تغذیه بیشتر نشه در بین اطفال؟
اداره یونیسف همراه با وزارت محترم صحت عامه فعالیت‌های پیشگیرانه را در روی انداخته که نه تنها این برای موج دوم کرونا که پیشگویی شده، خدماتی که در جریان روزهای قبلی کرونا عرضه شده هم خدمتتان عرض میکنم. بله. تمام مراکزی از طرف وزارت صحت عامه مشاورین تغذیه آموزش دیده وجود داشته که با مادران در مورد تغذیه اطفال و مادران خصوصا در مورد مشوره با تغذیه با شیر مادر خدمات را عرضه میکنند. همچنان در جریان کرونا تغییرات در عرضه خدمات تغذیه، فرض مثال در حالات نرمال یک طفل سوی تغذیه شدید حاد باید هفتوار با کلینیک بیه و امو راشن یک هفته ای را باید بگیره، ولی در شرایط کرونا ای هفتوار با دو هفته ای تبدیل شد تا که امی اکسپوژر یا رفت آمد با کلینیک کاهش پیدا کنه. و همچنان مثلا اطفالی که مصاب با سوی تغذیه متوسط هستند در حالت نرمال راشن خود را هر دو هفته بعد میگیره، ولی در شرایطی کرونایی به ماهوار تبدیل شده. علاوه از آن تهیه گایدلاین ها، راهنمود ها و افزایش آن و توزیع آن به تمام مراکز دهی صورت گرفته. به خاطر پیشگیری وزارت صحت عامه با همکاری اداره یونیسف فعالیت های زیاد را در پلان خود دارند. اول داشتن مشاورین تغذیه و ترین شده در تمام مراکز دهی که در با مادران مشوره میدن ادامه پیدا میکنه. تهیه سپلای سوی تغذیه برای تداوی مریضان سوی تغذیه در تمام کلینیک های ولایات با در نظر داشته پلان های زمستانی در ولایت صعب العمود جایی که مجدود شدن راه ها امکانات زیاد است، در اونجا یعنی پلان زمستانی هم در نظر گرفته شده. علاوه بر آن تیم های سیار یا تیم های موبایل که خدمات صحی را عرضه می کنند، خدمات تغذیه هم تن با خدمات صحی یک جای عرضه می شود. ما پلان مشوره دهی و بلند بردن آگاهی عامه مردم از طریق تطبیق پلان ریسک کمیونیکیشن و کمیونیتی انگیجمنت پلان میگه، از طریق این تطبیق این پلان ما آگاهی عامه مردم من را هم بلند میبریم از طریق تطبیق این پلان.
خانواده ها چی برنامه های برای اطفال خود داشته باشند در موج دوم کرونا تا بیشتر محفوظ باشن و اطفالشان به سوی تغذیه مصاب نشه و اطفال بتانند که درست تغذیه شون؟
تشکر. فیضی صاحب، چند پیام بسیار کوتاه و مهم برای خانواده های عزیز. اول اینکه تمام اطفال که دوره شیرخوری هستند باید ادامه شیر مادر، یک پیام مهم مان است برای فامیل ها که با اطفالتان شیر مادران ادامه داده شود، ولو اگر یک مادر با کرونا مصاب هم باشد. در هیچ صورت توقف شیر مادر جواز ندارد. دوم، تهیه غذاهای متنوع و متکرر از قبیل سبزیجات، میوه‌جات، تخم، لبنیات و غیره که میوه خوشن، میوه هایی که دارای ویتامین سی هستند برای اطفال خود تهیه نماید. علاوه بر آن، اطفالی که اگر با مصاب سوی تغذیه مصاب باشند باید با خاطر گرفتن خدمات تغذیه با مراکز صحی مراجعه نماید.
سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی ممنون.
تشکر، زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بین شمرمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بین شمرمیدی ز چشمت مهراسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من